اداء واجبات الهی هست. یعنی هرچی که خدا به ما واجب کرده، حالا چه توی قرآن چه از طریق پیامبر و فرستاده مکرمشون. حدیث اول باب دو تا سند داره و یکیش کاملا معتبره، یکیش هم مقبول خیلی ها هست. بالاخره از نظر سندی مقبول کامله. حدیث رو ابو حمزه سومالی از امام سجاد علیه السلام نقل میکنن. خیلی هم حدیث کوتاهیه. ابو حمزه سومالی همین شخصیه که دعای شبها و سحرهای ماه رمضان رو از امام سجاد نقل کرده. دعای خیلی بلندیه و نشاندهنده اوج به اصطلاح نزدیکی امام به خداوند هست و خود ابو حمزه سومالی رو هم نشون میده که چه آدم بزرگیه که دعای به این والایی بلندی و مفصلی رو امام سجاد بهشون القا کرده. قال علی بن الحسین صلوات الله علیهما من عمل بمفترض الله علیه فهو من خیر الناس. آقا خیلی نمیخواد این ور اون ور بریم، هر کسی هر چی بهش واجبه عمل کنه جزء بهترین مردمه. اگه یه نفر بهترین مردم نباشه جزء بهترین هاست. لازم نیست خیلی اعمال مستحب انجام بدیم. من عرضم این نیست که اعمال مستحب انجام ندیم، ما دعا کامل نخونیم، نافله صبح و نافله ظهر و نافله شب نخونیم و زیارت داریم، نه، ولی دنبال مدعیان کارهای بیهوده، ریاضتهای غیر شرعی، خیلی کم بخوابیم، از معده اینقدر کم بذاریم که زخم معده بگیریم، دو روز هیچ حرف نزنیم، نه، این کارو لازم نیست. واجباتشو کسی انجام بده این از بهترین مردمه، محبوب خدا میشه. این حدیث کوتاه، خیلی میشه راحت حفظش کرد. من عمل بمفترض الله علیه فهو من خیر الناس. هر کس چیزایی که بهش واجبه، آخه هر کسی هم متفاوته دیگه، ممکنه من به تحصیل و مسئله گویی و توضیح و تدریس واجب باشه، یه کسی ممکنه مرزداری و تفنگ به دست گرفتن و کارهای نظامی بهش واجب باشه، یه کسی ممکنه کارهای تجاری و کسب و اقتصاد بهش لازم باشه، یه کسی مدیریت و یه کسی کارگری و یه کسی، هر کسی یه کاری بهش واجبه، یه تخصصی داره، ولی واجباتش رو انجام بده. ما یه واجبات عبادی داریم، یه واجبات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی. کسی این واجبات رو انجام بده مطمئن باشه جزو بهترین مردم هست. حالا این باب و ادای الفرایض چند روایت دیگه داریم که انشالله جلسه بعد در خدمتتون خواهیم خواند. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
نگارا نگارا نگارا
نگارا بی تو برگ جان ندارم، نگارا بی تو برگ جان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم،
سر کفر و غم ایمان ندارم،
به امید وگرنه طاقت هجران ندارم، وگرنه طاقت هجران ندارم، دلم در بند زلف توست ورنه، دلم در بند زلف توست ورنه، سر سودای بی سر سودای بی پایان ندارم.
شرح احادیث کتاب شریف کافی رو از زبان حجت الاسلام مسعودی در برنامه جرعه شنیدیم 18:50 دقیقه. این برنامه تکرار میشه. سامانه پیامکی رادیو معرف خاطر شریفتون باشه 30553. علاقمندان به زمزم احکام و مباحث احکام دعوت میکنم پاسخگویی به سوالات شرعی خودشون را از طریق این برنامه بشنوند. حدود 19 دقیقه با این برنامه همراه خواهیم بود.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است،
زمزم احکام.
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان عزیز، همراهان برنامه زمزم احکام. انشالله که حالتون خوبه. برنامه امروز زمزم احکام با موضوع فقهی وصیت تقدیمتون میشه. میهمان عزیز ما استاد گرامی حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور هستن. جناب آقای وحیدپور، خدمت حضرت عالی سلام میگم.
بنده هم خدمت شما و دوستان عزیزمون عرض سلام و ادب دارم.
خواهش میکنم. در بحث وصیت رسیدیم به موردی که شخصی برای فرزندان نابالغ و صغیرش میخواد قیم مشخص کنه، سرپرستی رو در نظر بگیره که بعد از فوتش کارهای مربوط به این فرزندان رو به ویژه در مسائل مالی پیگیری بکنه و تصمیم گیری بکنه. خب شرایطش رو در فرصت قبل حضرت علی بهش پرداختید. یکی از سوالهای بسیار مهم فقهی که اینجا قابل طرحه جناب وحیدپور اینه که این شخص قیم نسبت به این فرزندان نابالغ اون مرحوم که از دنیا رفته در چه مواردی حق تصرف و حق دخالت داره؟ آیا اینها در فقه حدودش مشخص شده؟ بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شنوندگان عزیز و ارجمندمون هم عرض سلام و ادب و احترام داریم. خب اصل نسب قیم به دست پدر یا جد پدری است، پس بنابراین خصوصیاتش هم تحت اختیار اونهاست. یعنی پاسخ این سوال به این صورت میشه که اگر اون ولی طفل که پدر است یا جد پدری است شخصی رو به صورت مطلق قیم قرار داد، یعنی تو وصیت‌نامه خودش نوشته قیم اولاد صغیر من فلانیست در تمام کارها، اینجوری گفت، این شخص مطلقا قیم است، یعنی کاملا جای همون پدر یا جد پدری رو میگیره، یعنی همون اختیاراتی که پدر یا جد پدری دارد، که اینم بحث مهم میستا که پدر ولی طفل است چقدر ولایتش، به همون اندازه این شخص ولایت داره و حق داره. ولی اگر محدود کرد، یعنی تو وصیت نامه نوشت که فلان آقا قیم اولاد صغیر من است فقط در امور مالی ولا غیر، محدود میشه. اگر مطلق بود که عرض کردیم ممکنه چنین چیزی باشه، مطلق یعنی چی؟ اینو توضیح بدیم. تمام کارهایی که مربوط به این اولاد صغیر میشه، مثلا باید این رو همونطور که پدر و جد پدری بچه خودش رو از خطرات حفظ میکنه، این باید حفظ بکنه، واجب است. یعنی یا قبول نکنه یا اگر قبول کرد تکلیف میاد به دوشش.
بله.
یعنی باید جان این بچه رو حفظ کنه، همانند پدر جان این بچه رو حفظ کنه، که اینو اصطلاحاش میگن حفظ نفس. دوم تربیته، همونطور که تکلیف پدر و جد پدری تربیت این بچه است، این قیم هم حالا که قبول کرده باید متصدی تربیت این بچه بشود، مواظبت بکنه که این بچه تربیت صحیح پیدا بکنه، کجا مثلا مدرسه بگذاردش، اگر کوچیکتر کجا مهد کودک بذاردش که تربیت خوب بشه. سوم حفظ امواله، یعنی مواظب باشه که مال این بچه تلف نشود، لازمه مثلا فرض کنید بانک بگذاره، اگر لازم هست که این پول حسابی داره کلان داره سرمایه گذاری بشه سرمایه گذاری بکنه، اونجایی که لازمه خرج بکنه خرج بکنه، اگر از کسی طلب داره ممکنه این طلبها رو وصول بکنه، اگر جایی لازم است برعکس پولی رو به کسی بدهد از مال بچه بدهد، مثل این که این بچه فرض کنید که مال کسی رو تلف کرده مدیونه، خود بچه که نمیتونه تصرف در اموال بکنه، این شخص باید این کار رو انجام بده. یعنی تمام اون کارهایی که پدر یا جد پدری انجام میداد تمام میاد بر عهده قیم قرار میگیره، در صورتی که این سرپرستی سرپرستی مطلق باشه که الان دادگاه‌های ما همین کارو میکنن. بله. یعنی اگر کسی این کارو نکرد در وصیت خودش، الان در قانون کشور ما به این صورت است که میرن دادگاه و دادگاه بررسی میکنه یه شخص صالحی که فرض کن مادر است یا هر کس دیگر مطمئنن بهش امین است، اونو میان به عنوان قیم تعیین میکنن و بهش حکم میدن، او دیگه تمام این کارها رو میتونه قانونا و شرعا انجام بده. البته از نظر شرعی خواهیم گفت اگر کسی نسب قیم نکرده باشه بعد از مرگ حتما باید مراجعه کنن به حاکم شرع و یعنی مجتهد جامع الشرایط حتما نسب قیم بکنه و کس دیگری حق نداره.
خیلی ممنون، استفاده کردیم.
لازم است ای مؤمنین ای مسلمین ای مؤمنین گوش بسپارید بر احکام دین احکام دین دل به احکام شریعت گر نهید می شوی با مذهب و با دین غریب ای روی از دین یقین احکام اوست هست احکام شریعت جز دین.
همراهان عزیز و گرامی، شنونده برنامه زمزم احکام هستید از رادیو معارف. بخش استفتاءات برنامه رو دعوت میکنم بشنوید.
الله الله.
در مفسارهایی بر روی گوشه تلفن همراه نصب شده که وقت شرعی نماز صبح را مشخص میکند. آیا مورد تایید است و از نظر فقهی میتوان به آن اکتفا کرد؟ آیا در کشورهای دیگر نیز مجازیم به مشخص شدن وقت نماز صبح به این صورت اعتماد کنیم یا خیر؟ سوالی که برای شما عزیزان خوندم یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای برای ما فرستاده و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده را در این باره بشنوید.
خب یکی از مسائل مهم مربوط به نماز یا مقدمات نماز وقت نماز است، یعنی تا زمانی که وقت نماز وارد نشده است، وقت نماز نشده است، انسان نمیتونه نماز بخواند. حالا یا خود شخص خودش تشخیص میدهد، خب این بهترین است. اگر تشخیص نمیده اعتماد میکنه به گفته دیگران یا اشاره کردن نرم افزارهایی که هست و الان در گوشی ها نصب شده است. اگر طبق افق محل است و اطمینان آور است، بله بر اساس اونها میتونه عمل کنه. اما اگر نه، طرف تردید داره، اطمینان نداره که اینا صحیح باشد، بر اساس اون نمیتونه عمل کنه، بلکه باید صبر کند، مطمئن بشود وقت شده است، یعنی وقت نماز شده است و نماز رو میتونه اون موقع شروع کنه، قبل از اون نمیتونه. اما اینکه این نرم افزار آیا فرض بر این که مورد اطمینان باشه، آیا در بلاد دیگر، در کشورهای دیگر، جاهای دیگر هم کاربرد داره یا نداره، اگر مخصوص مثلا کشوری، شهری وقت اونجا رو داره اعلام میکند و اینا افقش یکی نیست، تفاوت داره که معمولا هم تفاوت داره، برای جاهای دیگه مفید نیست، لذا نمیشه بر اساس اون عمل کرد. حکم شرعی کلی این هست که تا وقت نماز نشده است انسان نمیتونه نماز رو شروع کند و برای شروع کردن نماز باید اطمینان حاصل بشود یا دو نفر مرد عادل بگویند که معمولا امروزه امکان پذیر نیست. نرم افزارها و برنامه ها و خلاصه جدول ها و اینها هم اگر برای افراد اطمینان آور باشه، بر اساس اون میتونن عمل کنن. اطمینان آور این که مطمئنن که دقیق است و طبق افق و محل است، اشکالی نداره. در صورت که اطمینان ندارن باید صبر کنن تا مطمئن بشن وقت نماز شده است.
شنونده این نوشته: دختر من در خانه سگ را نگهداری میکند، این کار از نظر شرعی درست است؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاساده طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای در پاسخ این گونه گفتند:
نگهداری این حیوان به طور کلی برای نگهبانی، برای گله‌داری، برای شکار، حالا در مواردی که از نظر قانون مجاز باشد اشکالی نداره، اما به طور کلی در غیر این موارد نگه داشتن سگ مذموم است و اگر موجب اذیت و آزار دیگران باشه، همسایگان یا افراد دیگری، کار اصلا جایز نیست.
این که میگوین نماز را اول وقت بخوانیم، درباره نماز عصر و عشا اول وقت کدام است؟ همان وقت فضیلت است یا بلافاصله بعد از نماز ظهر و نماز مغرب اول وقت محسوب می شود؟ لطفاً در این باره فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را یادآور شوید. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی را در این باره بشنوید.
طبق سؤال مطرح شده به نظر حضرت امام رحمت الله علیه، سؤال شما را مختصر بخوام جواب بدم، بلافاصله بعد از نماز ظهر و بعد از نماز مغرب نماز عصر را عشا را بخوانید، از ثوابی که میخواید بهره مند میشید. انشاءالله که موفق باشید.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
با توجه به مقدمات امر به معروف و اینکه عامه مردم توان آن را ندارند، آیا باز هم این فریضه واجب است؟ حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات پاسخ سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی را این گونه گفتند:
امر به معروف و نهی از منکر با سه شرط بر تمام افراد عاقل و بالغ واجبه. اول اینکه انسان یقین داشته باشه طرف مقابل که قرار امر به معروف و نهی از منکر بشه مشغول انجام حرام یا ترک واجبی هستش. دومی که احتمال بده امر و نهی او در طرف مقابل اثر فوری یا غیر فوری یا اثر کامل یا ناقصی داشته باشه. سومی که در امر و نهی او مفسده و ضرر وجود نداشته باشه. با وجود این شرایط سگانه باید امر به معروف و نهی از منکر با زبان خوش و مؤدبانه صورت بگیره، اما اگه این شرایط سگانه جمع نبود امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست، ولی به تعبیر مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه، یک مرحله امر به معروف و نهی از منکر اینه که انسان‌ها خودشون به واجبات عمل بکنن و محرمات رو ترک بکنن و این مرحله برای همه قابل عمل هست و میتونن به اون عمل بکنن.
بیمه نمودن ماشین به صورت اقساطی در ازای دادن پول بیشتر امری ربوی محسوب می شود یا اشکال ندارد؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ این سوال فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی را یادآور می شود.
همونطوری که شخص می تواند مالک کالای بشه، نقدن یا نسیه، مالک خدمات و منافع هم میتونه به صورت نقد یا نسیه بشود، یعنی نقدن بپردازد یا به صورت نسیه بپردازد. بنابراین بیمه هم میتونه به صورت اقساطی باشه. اونی که اشکال داره اینه که شخص دینی رو بر عهده خودش بگذاره، بگه نقدن اگر بپردازید این دین این مقدار، اما به صورت زماندار و اقساطی بیشتر، یعنی دین رو بخواد بیشتر معامله کنه، اما اگر نه از اول به صورت نسیه معامله منعقد بشه، این ایرادی نداره.
شنونده این نوشته: مادرم از دنیا رفته، سوالم این است که نماز و روزه ایشان بر ما واجب است یا خیر؟ چون برادر بزرگم نیز از دنیا رفته. 3 تا برادر هستیم. حالا تکلیف رو مشخص کنید که در این باره چه وظیفه‌ای داریم. حجت الاسلام و المسلمین محمودی طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی در پاسخ گفتن:
به لحاظ اینکه وصیتی ندارن و مال وصیت هم ذکر نکردید که دارد ندارد چگونه است، اصولا مادر اگر از دنیا رفت به شما تکلیفی نیست، واجب نیست که شما کاری را انجام بدید، مگر اینکه وصیت کرده باشد و مال وصیت هم داشته باشد که کفاف کند برای انجام نماز و روزه.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @ زمزم زمزم احکام. احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3015 ارسال کنید.
آیا امر به معروف و نهی از منکر والدین و بزرگترها صحیح هست یا خیر؟ لطفاً فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی را در این باره برامون بگید. حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در این باره گفتن:
در امر به معروف و نهی از منکر سن مدخلیت نداره به ماه و سن، که اگه شخصی 20 ساله میخواد به 30 ساله تذکر بده یا 30 ساله به 40 یا 50 ساله یا برعکس، سن مدخلیت نداره. اما باید دقت کنیم که هر کاری شرایط خودشو داره، یک اموری دخیل، نکاتی باید رعایت بشه. این نیست که باید با تندی برخورد بشه. خیام کنیم امر معروف یعنی تندی کردن، پرخاشگری. لذا هر کسی میخواد مثلا میگم به پدر و مادر خودش یک معروفی رو گوشزد کنه یا منکری رو اونها رو باز بداره، خیلی باید با زبان لین نرم و با دقت و با یک هنرمندی در واقع این امر معروف یا نهی از منکر صورت بگیره، چون غرض فقط خود امر معروف نیست، اون شخص رو به معروف هم رو بیاره، انجام بده، انقدر بدش نیاد که اصلا دیگه اون معروف رو تا آخر عمر انجام نده. لذا درست سن مدخلیت نداره، اما باید این نکته رعایت بشه که جوری اون به معروف معرفیش کنیم که اصلا خوشش بیاد و خودش با طیب خاطر معروف رو انجام بده، و از اون منکر انقدر بدش بیاد دیگه خودش با طیب خاطر ترک کنه. این بهترین روش امر به معروف و نهی از منکر است.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخ خوب باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329-10-551 و 552 با پیش‌شماره 025 رو خدمتتون اعلام میکنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوالهای پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکامی دیگر، خدا نگهدار.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
امیدوارم که پاسخ سوالات شرعی خودتون رو از طریق برنامه زمزم احکام دریافت کرده باشید. اما تکرار این برنامه هم امروز ساعت 12:05 خواهد بود. در ادامه بخش سوم برنامه ها علاقمندان به دروس حوزوی فقه آل محمد رو میشنوند. درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی 4:25 همراه میشیم با آوای ملکوت و قرائت دعای 24 صحیفه سجادیه با نوای حاج میثم مطیعی. 4:45 ویژه برنامه اذانگاهی صبح نیاز رو خواهید چنید و با این برنامه به استقبال لحظات با شکوه اذان صبح به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت در ساعت 5:20. بعد از اذان دعا و نیایش در انتهای برنامه‌های این بخش 5:40 مکارم خوبان رو خواهیم شنید و استفاده میکنیم از مواضع اخلاقی مرحوم آیت الله مصباح یزدی. انشالله که مجموع برنامه‌های این بخش مورد توجهتون قرار بگیره. هنگام طلوع آفتاب به افق شهر مقدس قم هم امروز 6:46 خواهد بود. اما در این فرصت علاقمندان به دروس حوزوی فقه آل محمد رو بشنون حدود 30 در سه خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی.
فقه آل محمد
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. بحثی که ما داشتیم راجع به این بود که در قربانی در مراسم حج باید یکی از 3 حیوان باشه، یا شتر یا گاو یا گوسفند. در آیات اشاره‌ای بود، خوندیم اشاراتو، منتها 2 آیه دیگره که به ظاهر دلالتی بر مسئله قربانی حج نداره ولی در احادیث منطبق بر قربانی حج شده، که یکی آیه 143 و دیگری 144 سوره انعام بود. یه بار دیگر آیه را میخوانم، سمانیت ازواج. این مفعول فعل مقدریه. فعل مقدری چیه؟ رزقکم ثمانیت ازواج، خدا روزی داده به شما 8 جفت. آیه قبل چی داره؟ آیه قبل داره ولی کاری به اینجا نداره، این آیه هم داره. بله، من از زعن اثنین، از گوسفند 2 نر و ماده، و من المعز از بز اثنین نر و ماده. بعد خداوند سوال میکنه، ای پیغمبر قل آذکرین حرم ام الانثیین، آیا نرهای اینها رو خدا حرام کرده یا ماده های اینها؟ ام اشتملت علیه ارحام انسیین، یا جنین های اینها را حرام کرده؟ اشاره به حلال و حرامی است که پیش خود و من درآوردی در زمان جاهلیت معمول بود. می نشستن چیزی را حلال چیزی را حرام می کردند و حتی بعضی چیزها را بر خودشون حرام می کردند، بر دیگری ممکن بود حلال کنند. لحن اطاب آمیزه که اینها را حرام کرده. آیه بعد، و من الابل اثنین، شطور هم نر و ماده، و من البقره اثنین، گاو هم نر و ماده که مجموعا شد 8 زوج. قل آذکرین حرم عمل انثیین، گفتیم به قرینه آیات قبل و آیات بعد